أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وقال عليه السلام لرجل أفرط في الثناء عليه وكان له متهما: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سعادت و عاقبت بخیری برای همه عزیزان دارم. حضرت ملک علام رو بی نهایت شاکر و سپاسگزاریم که باز توفیق زانو زدن در محضر کلمات مولا الکونین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسندین رو مرحمت فرمودند. یکی دیگر از کلماتی است که امروز ما توفیق داریم در محضرش باشیم، از کلمات بسیار کاربردی در مسائل اجتماعی ماست. به هر حال انسان موجود اجتماعی است و همواره دوست داره در کنار هم نوعان خودش زندگی بکنه. در شرایط عادی زندگی تنها و بریده از مردم مثل حصار و زندان بزرگی است که انسان برای خودش ایجاد بکنه و از برکات زندگی بهره لازم رو نبره. خب وقتی ما با دیگران و در کنار دیگران میخواییم زندگی بکنیم، باید آداب معاشرت و نحوه برخورد با دیگران رو بلد باشیم. هم بدانیم دیگران از ما توقعات و انتظاراتی دارند و ما به هر حال از دیگران توقعاتی داریم. باید بدونیم با دوستان چجوری برخورد بکنیم و متوجه باشیم که حتی با دشمنان خودمون هم باید به نحوی برخورد بکنیم که متهم نشیم. این که قبل از این جمله جایگاه صدور این جمله از مولا علی علیه السلام آورده شده از طرف مرحوم سید رضی، معذرت، لذا آورده که این فرمایش امام محل صدورش اینه که مردی با اینکه اعتقاد قلبی به مولا علی علیه السلام نداشت، جایگاه و موقعیت واقعی اون حضرت رو نمی شناخت، اما فرد زبونبازی بود. به حضور حضرتی که می رسید شروع می کرد به تعریف و تمجیدهای فراوان و غلو در مورد اون حضرت که گاهی بعضی از اوصافی که چه بسا از اوصاف مخلوقین نباشه به مولا علی علیه السلام نسبت میداد. لذا فرمود که قال علی علیه السلام، درود خدا بر علی علیه السلام باشه، ایشون فرموده است. به کی گفته؟ لرجل افرط فی الثناء علیه، به مردی که در ثنا کردن و مدح نمودن و ستودن اون بزرگوار افراط و زیاده روی میکرد، اوصافی رو به اون حضرت نسبت میداد که به هر حال از اوصاف مخلوق ها نبوده. گاهی اوصاف خدا و گاهی بعضی از اوصاف پیامبر رو مثلا به اون نسبت میداده. ولی و کان له متهما، در حالی که اعتقاد و عقیده ای به حضرت نداشت، بلکه تو دل خودش نسبت به حضرت اون جایگاهی رو که در زبان می آورد و چاپلوسی که انجام می داد، تو دلش شخصیت حضرت رو اونگونه که باید قبول بکنه قبول نداشت. لذا حضرت میخواد به او روش فروتنی و آداب اجتماعی رو یاد بده که چه بسا بتونه درسی برای ما هم باشه. برای اینکه این وضعیت، این که ما بلد نباشیم با طرف مقابل چگونه برخورد بکنیم، هم اون وضعیت فروتنی و تواضعی که باید داشته باشیم و به خرج بدیم رو زیر سوال میبره، هم ظلم به کسی است که او رو بیش از اندازه تعریف میکنیم و فراتر از وضعیت موجودش وانمود میکنیم. برای اینکه معروفه که اگر کسی رو در روبرو و در حضور مدح بکنیم، در واقع چه بسا ممکنه مقدمات نابودی شخصیت او رو فراهم کرده باشیم. برای اینکه همین تعریف و تمجید زیادی ما ممکنه در طرف مقابل، مخصوصا اگر از ظرفیت لازم برخوردار نباشه، ایجاد رذیله اعجاب و خودکمبی و خودبزرگبینی بکنه. خب معلومه وقتی خودش رو بالاتر و فراتر از اونی که وجود داره، اونی که هست ببینه، اولا تلاشی برای خودسازی و بالا بردن شخصیت خودش به کار نخواهد بست، و ثانیا دیگران در نظر او حقیر جلوه خواهند کرد و جایگاه اجتماعی مناسب برای دیگران قائل نخواهد شد. نکته دیگر اینه که وقتی کسی رو در پیش رو بیش از اندازه تعریف و تمجید بکنیم، مثلا از در باورهای اعتقادی او رو فراتر از اونی که هست نشون بدیم، یا از در مقام علمی و دانش او رو برتر از اون جایگاهی که هست نشون بدیم، همین کار باعث سستی او در تلاش و کم شدن کوشش او برای رسیدن به موقعیت‌های بالای اعتقادی و علمی میشه. دیگه اون تلاش لازم رو برای یادگیری مسائل علمی و مباحث دینی به کار نمی بنده. و به گمان این که به مراتب بالایی از علم و دین رسیده، از تلاش به رسیدن مراتب بالا سست خواهد شد. چرا که فکر میکنه به اون جایگاهی که باید برسه رسیده و اون اطلاعات و معلوماتی که باید به دست بیاره به دست آورده و نیازی به بیشتر از اون نداره. لذا پیامبر مکرم اسلام هم نسبت به کسی که فردی رو مدح میکرد به امید اینکه اون ممدوح بشنوه، فرمود وی حک قطعت عنق صاحبک لو سمعها لما افلح. وای بر تو، تو با این کاری که کردی و توصیف بیش از اندازه ای که از طرف مقابل انجام دادی، گردن او رو شکستی، برای اینکه او اگر این تعریف و تمجیدهای بی خود تو را بشنود دیگه هرگز رستگار نمیشه، تلاشی برای موفقیت انجام نمیده. به هر حال پس مولا علی علیه السلام برای اینکه ادب اجتماعی و چگونگی برخورد با طرف مقابل و اندازه ای که مجاز به تعریف و مدح دیگری هستیم، خصوصا برای کسی که گاهی فقط زبان چربی دارد و برخلاف اعتقاد و باور خودش نسبت به شخصیت مقابل حرف میزنه و او رو بیش از اندازه بالا میبره، امام فرمودند انا دون ما تقول، من کمتر از اون چه که هستم، کمتر از اون چه که تو میگویی هستم. یعنی اون مدح و ثناهایی که تو انجام میدی و فراتر از وضعیت موجود من هست، گاهی بعضی از اوصاف و ویژگی های شایسته جایگاه الهی یا نبوت رو به من نسبت میدی در حالی که اون ویژگی ها در من نیست، من باورم نمیشه این حرفای تو. میدونم که از اون چه که تو میگی کمترم و اینقدر خوش باور نیستم که به خیال این که اوصافی رو که تو میگی در من هست از تلاش و فعالیت باز بمانم و در مسیر خودسازی یا آموزش مسائل دیگر کوتاهی بکنم. پس این که میفرماید من انا دون ما تقول، کمتر از اونی هستم که تو میگی، اما از اون طرف هم اینجوری نیست که حالا اون چه که تو ذهن توست و در ذهن خودت منو کوچیک به حساب میاری و آنگونه که باید موقعیت و وضعیت منو نمیشناسی موجب کوچیک شدن من بشه، نه، و من مطمئنم که فوق ما فی نفسک، برتر از اونی هستم که در ذهن تو در مورد من خیال میکنی. اعتقاد نداشتن تو و باور نداشتن تو نسبت به فضائل و مناقب من باعث نمیشه که واقعا من از جایگاه و موقعیتی که به فضل الهی و با تلاش خودم به اون رسیدم پایین بیام، نه، من از اون چه که در اندیشه و تفکر تو میگذری در مورد من بالاترم. و چه بسا مولا علی علیه السلام با این جمله که من از اون چه که در اندیشت میگذرد بالاترم، میخواد به طرف مقابل این مطلب رو بفهماند که انحراف تو رو میدونم و گول ظاهر تو رو نمی خورم این که تو به حسب ظاهر مصلحت اندیشی می کنی و تعریف ها و تمجید هایی در مورد من بر زبان خود جاری می کنی که بر خلاف باور و اعتقاد قلبی توست، از اون آگاهم. به هر حال امام علیه السلام میخواد راه زندگی رو به افراد نشون بده و تا اون جایی که لازمه اونها رو با واقعیت‌های زندگیشون آشنا بکنه. اما کلماتی که در این فراز اومده خب یه جمله اسمیه است که بر خبرش عطفی صورت گرفته. در واقع گویا دو تا خبر در رابطه با این مبتدا داده شده، ام انا که ضمیر منفصل مرفوعی هست به عنوان مبتدا است، دون و فوق. میدونید اینا از جهات ستند، شش جهت وجود داره، چپ و راست، جلو و عقب، این چهارتا و بالا و پایین که بهش میگن جهات ست، جهتهای ششگانه. خب اینا ظرفند و هر ظرفی احتیاج متعلق داره. چون خبر برای مبتدا واقع شده و ظرف وقتی خبر مبتدا واقع شد باید واجب متعلق به عامل مقدر باشه، لذا میگیم دون ظرف است و متعلق به عامل مقدر میشه خبر برای انا. انا مبتدا، دون خبر، متعرض کردم متعلق به عامل مقدر. از اون طرف خودش دائم الاضافه است، مضاف واقع شده، مضاف الیهش مای موصول است، ما مضاف الیه در محل جر، و چون ما مای موصول است احتیاج به صله داره، صله هم که باید جمله باشه، تقولو که فعل و فاعل انت در او مستتر به استتار واجب هست میشه صله برای ما. عائد صله به خاطر اینکه فضله بوده حذف شده، در اصل بوده تقول و هو، اون چه که میگی اون را. خب پس این شد یه جمله اسمیه، انا مبتدا دون خبرشه و مضاف و ما مضاف نیه و تقول و صله برای ما. حالا اون ظرف بعدی عطف بر ظرف قبلیه، در محل خبره، و فوق ما فی نفسک، واو عاطفه است، عطف کرده فوق رو بر دون، باز فوق متعلق به عامل مقدره و مضاف، ما مضاف الیه و چون موصول است احتیاج به صله داره. اینجا فی نفسک جار و مجرور صله برای ما قرار گرفته. خب خود فی نفسک، فی نفسه میشه جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، چون صله است، باز صله مثل خبر باید جمله باشه دیگه، لذا متعلق به عامل مقدره. نفس مضاف، کاف مضاف الیهش. پس این یه جمله که امروز میخواستیم در محضرش باشیم. جمله دیگری که باز مولا علی علیه السلام برای ماها بیان فرموده و میتونه راهگشا باشه در زندگی ما و اینکه چه جوری باید زندگی بکنیم و چه درسی از تاریخ میتونیم فرا بگیریم، حکمی رو امام علیه السلام در اینجا بیان میکنه که بعضیا گفتن ای کاش علت این حکم رو هم تبیین میفرمود. و اون اینه که قال علیه السلام، مولا علی علیه السلام فرمودند بقیت السیف ابقا عددن و اکثر ولدن. به هر حال در طول تاریخ درگیری و نزاع بین دو طیف، دو گروه حق و باطل بسیار اتفاق افتاده. و در خیلی از موارد به حسب ظاهر طرفداران باطل طرفداران حق رو از دم تیغ و شمشیر گذرونده و به حسب ظاهر به قتل رسونده و کشتند. اما وقتی سیر تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم اون مقتول ها و کسانی که از دم تیغ گذرانده شدند و از بین رفته اند موندگارترند. هم آثار اجتماعی و معنوی بیشتری از اونها به جا مونده و هم نسلشون پا بر جاتره. اما حالا چرا اینجوریه؟ لذا عرض کردم بعضی هم فهمند که این حکمیه که مولا علی علیه السلام متذکر و یادآور شدند که نسل و فرزندان نیکان هم از نظر عدد و هم از نظر بقا و دوام بالاترند. بهترین نمونه تاریخی که برای این قضیه میشه مثال آورد خود مولا علی علیه السلام و فرزندان اطهرشه. مخالفین و دشمنان تا اونجایی که میتوانستند بر ارسل و بر مولا علی علیه السلام تنگ کردند. بیست و پنج سال به تعبیر خودشون خار در چشم و استخوان در گلو تحمل فرمودند. از کمترین حقوق اجتماعی محروم بودند. ولو مخالفین و دشمنانی که به جایگاه حکومتی دست یافته بودند و غاصبان حق علی علیه السلام رو زیر پا گذاشته بودند سعی می کردند حفظ ظاهر کنند. ولی حقیقت این است که امیر المؤمنین و فرزندانش در طول حیاتشون در تنگنا قرار داشتند و محدودیت های عجیبی براشون در نظر گرفته می شد که از همون اول هم از غصب فدک به حسب مسائل اقتصادی و غصب خلافت به حسب جایگاه اجتماعی آغاز شد. کما اینکه فرزندان او هم با عجل طبیعی از دنیا نرفتند. اون وضعیت شهادت امام حسن مجتبی است و این چگونگی به شهادت رسیدن ابا عبدالله حسین علیه السلام سید الشهدا است. علی علیه السلامی که فرزندش امام حسین در صحنه کربلا، هم خودش هم دوتا از فرزندان ذکورش که علی اکبر و علی اصغر باشه به شهادت رسیدند. اما امروزه باید در دنیا گشت و دید آیا بازموندگان از نسل ابا عبدالله حسین علیه السلام بیشترند یا بازموندگان از نسل یزیدها و عبیدالله ابن زیادها و شمرها و سنانها. و همین عنصر بقا و دوام موجبات امیدواری و استحکام در عقیده و پافشاری در مرام و مقصود رو به پیروان حق عنایت میکنه. این که علمای دین و کسانی که پا جای پای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله میگذارن، میدونن که بقا و دوامی اگر هست در این مسیر، اگر قرار است نام خیری از کسی به یادگار بماند، نتیجه حرکت در مسیر توحید و حق، و الا باطل خودش و از نابش نابود شدنی و از بین رفتنی و فراموش شدنی هستند. این که میبینیم شاگرد این مکتب حضرت امام راحل عظیم الشأن در دهه 60 با گسترش ترورهای ناجوان مردانه و حذف فیزیکی شخصیتهای برجسته ای مثل شهید مطهری و مفتح و بهشتی و رجایی و باهنر و دیگران مثل شهدای مهراب، می فرمایند بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود. این برگرفته از یک باور عمیق و اعتقاد قلبی به این فرمایش مولا علی علیه السلام هست که بقیت السیف ابقا عددا و اکثر ولدا. این که ما میبینیم از خون شهدا و از خون جوانانی که خودشون رو فدایی راه حق میکنند، گلهای امید و لاله های امید بخش میروید و راهشون و نامشون مندگار میشود، چیزی نیست که حتی مخالفین منکر اون باشند. اگر معاویه از شنیدن نام پیامبر مکرم اسلام در هنگام اذان بر سر مأذنه ها ناراحته و تصمیم میگیره کاری بکنه که این نام رو پایین بیاره، پیامبری که به حسب ظاهر فکر میکردند ابتر و دنبوریده است و عقبه ای ندارد، اما هنوز هم بعد از گذشت 15 قرن این نام بر سر مأذنه ها فریاد زده میشود و فرزندانش ده ها میلیون خودشون رو به عنوان سید و اولاد پیغمبر در اقصانقاط دنیا معرفی می کنند. اما کسانی که در مسیر حرکت معنوی و اخلاقی و اعتقادی پیامبر قرار گرفته بودند، ابو جهل ها و ابو سفیان ها، هیچ اثری از اونها نمونده و هیچ نامی جز به بدی و نفرین از اونها برده نمیشه. پس اگر ما به دنبال بقای نسل و فرزندان خوش سرانجام هستیم، باید توجه بکنیم که باید در همین مسیر قرار بگیریم که فرمود بقیت السیف، باقی مونده از شمشیر از جنگ، ابقا عددا از نظر شمارش و عدد باقی ترند، و اکثر و ولدن و از نظر فرزند بیشترن. چه عرض کردم صالحان و شایستگان درگاه ربوبی دارای فرزندان بسیار و باقی و پایدارتری هستند، به خلاف دشمنان فرومایه دین که با همه دبدبه و کبکبه و آثار و نشانه های انبوهی که در زمان خودشون داشتند، پس از گذر زمان اثری از اونها باقی نمیمونه. این فرمایش مولا علی علیه السلام هم یک جمله اسمیه است که باز بر خبر او خبر دیگری عطف شده. امام فرماید بقیت و سیف، باقی مانده از شمشیر، یعنی اونهایی که بعد از جنگ و خونریزی در کارزار شرافت و عزت کشته نمیشند و میمونند، آثار مندگارتر و نسل پابرجاتری دارند. بقیه تو مبتداست، اضافه شده، از سیف مضاف الیهشه. ابقا خبرشه، عددن تمیز ابقاست. از چه نظر باقی تره؟ از در عدد. واو عاطفه است، اکثر رو عطف بر ابقا کرده. ولدن هم تمیز اکثر. پس این دو جمله ای که به عنوان حکمت های هشتادم و هشتاد یکم در نهج البلاغه ای که فیض الاسلام اون رو جمع کرده و شرح کرده، امروز در محضرشون قرار گرفتیم. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو مشمول توجهات و عنایات خاص خودش قرار بده و از کسانی که در زندگیمون به قرآن و حدیث اعتنا می کنیم و به خوندن تنها اکتفا نمی کنیم، بتونیم این آموزه هایی رو که از آیات الهی و فرمایشات معصومین از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام به دست میاریم توشه راهمون بکنیم و به صورت کاربردی در زندگی خودمون از اونها بهره ببریم، تا انشاءالله مدعی واقعی پیروی از حضرات معصومین علیهم السلام باشیم و زندگیمون زندگی علوی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.